یه حکایتی بخونم. وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم. جوانی را دیدم که زنجیر طلا به گردن کرده بود. متذکر حرمت آن شدم. بهش گفتم آقا این گردنبند که انداختی چیه؟ حرام بر شما. او در جواب گفت میدانم و به زیارت خود مشغول شد. توجهی نکرد. من ابتدا ناراحت شدم، زیرا او سخنم را شنید و اقرار به گناه کرد و با بی‌اعتنایی دوباره مشغول زیارت شد. بعد به فکر فرو رفتم که الان اگر امام رضا علیه السلام نیز از بعضی از خلافکاری های من بپرسد نمیتوانم انکار کنم و باید اقرار. همونطور که من گفتم آقا این گردنبند شما حرومه، الان حضرت رضا علیه السلام بگن خب تو خودت این کارا که کردی گناه حرومه، من پاسخی ندارم. با خود گفتم پس من در مقابل امام رضا علیه السلام و آن جوان در مقابل من، اگر من بدتر نباشم بهتر، یعنی این جوان به صرف این که به تذکر من گوش نکرد از من پایین تر نیست. این از ذهنم گذشت. بعد از چند لحظه همان جوان کنار من نشست و گفت حاج آقا به چه دلیل طلا برای مرد حرام است؟ من دلیل آوردم، او قبول کرد. پیش خود فکر کردم که چون روح من در مقابل امام رضا علیه السلام تسلیم شد، خداوند هم روح این جوان را در مقابل من تسلیم کرد. خاطرات حجت الاسلام قرائتی. اولش نگاه من اینه اشغال اشقیه بامونده ابن ملجم. خب وقتی این شکلیه در روح من و در ذهن من، خدا بر کلام من اثری قرار نمیده. ولی وقتی که فکر کردم خب ای شیخ هر آنچه می نمایی هستی؟ معلا همین که نشون میدم هستم واقعا، یا هزار جور دغلکاری دارم اما کسی نمیدونه. یکی یه کار کرده معلوم شده، ما 100 تا کار کردیم معلوم نشد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است: تواضع اصل هر شرف و بزرگی نفس و مرتبه بلندی است. همه چی از این داره. و اگر تواضع را زبانی بود که مردم آن را که مردم میفهمیدن، یه زبانی داشت که میگفت و مردم میفهمیدن که چی داره میگه، از حقایق عاقبت های پنهان خبر میداد. اگه زبانی داشت میتونست بگه. و تواضع آن است که از برای خدا و در راه خدا باشد و ما سوای این مکر است. پس این که من تظاهر به تواضع میکنم مکر، در واقع یک متکبریم که دو نداره، دور از جون البته دو نداره، خبیث تر از تو اصلا نیست، فلان منتظر اینا، تو اینا مشارکت میکنی. بعد کلمه میگم همینجور باید میسی مثل بار بابا پا من نگاه میکنی، نه دیگه فرشته ها تموم شد. حاضر شما عرضم که این که انسان تواضع بازی میکنه، خب و اتفاقا گاهی اوقات تواضع بازی میکنیم که بیشتر تکبر بکنیم. یعنی چرا این کار رو انجام میدی؟ اگه این کار رو انجام بدم الان اینا میگن چقدر متواضع، بعد کلی تو چش اینا بزرگ میشه. من محاسبه کردم که با این کار میام بالاتر، لذا این کار رو انجام بدم. و هر که از برای خدا تواضع و فروتنی کند، خدا او را شرف و بزرگی میدهد. برای خدا زدن نام کتابی که حکایت میخونید چی؟ که اسم کتاب هست موعظه خوبان، دو جلده، موعظه خوبان. همین خدا خیر بده به بنیاد اینا هدیه داد به ما، کتاب خوبی بود، یه چیزی به ما دادن اینا، بی تربیتا. هر که برای خدا تواضع کند خدا او را شرف و بزرگی می‌دهد بر بسیاری از بندگانش. پس شرط اینه که نمیگه هر که تواضع و فروتنی کند، هر که از برای خدا. تواضع شرط لازمه، شرط کافی. نیتت چیه؟ تواضع میکنم که فایده نداره. و از برای اهل تواضع سیمایی است که ملائکه آسمان ها و دانایان اهل زمین ایشان را میشناسند. و از برای خدا هیچ عبادتی نیست که آن را بپسندد و قبول کند مگر این که در آن تواضع است. حتما باید درش تواضع باش. و نمیشناسد آنچه در حقیقت تواضع است مگر بندگان مقربی که به وحدانیت خدا رسیدند. این که کی میفهمه که تواضع چیه و چطور باید تواضع ورزید، اون کسی میفهمه که واقعا خدا را به وحدانیت چه ربطی داره. وحدانیت خودش کار داره به تواضع. اگر انسان از ته دل خدا رو به احدیت و وحدانیت قبول داشته باشه، طبیعتاً برای برتری جویی بر دیگران اصلاً نه وقت داره، نه ارزش قائل میشه، نه این موضوع برای جذابیت داره. یه کسی در این عالم احد واحده، من میخوام به او برسم. اصلا این که ایشون هست ایشون نیست، اون کجه اون راسته، اون بالای اون پایینه، اون پولدار، به من چه هست؟ اصلا کی هستی شماها؟ من دارم کاره؟ حالا هم میگه این زایشه اونو بزنیم کنار، اونو. خب بعدش وقتم و تلف برتری‌جویی بر شماها، چون کار مهمتری دارم. من باید به خدای احد واحد نزدیک بشم. فرصت وقت تلف کردن برای تفاخر بر شماها ندارم اصلا. آدم وقتی درگیر این کار علافی میشه تو دنیا، علامت اینه که اصلا از نظام عالم خبر چی نمیتونه. یعنی اینی که انقدر تلاش میکنه که به یه چیزی برسه، اگه نظام این عالم میشناخ این کارا رو. تو ایام انتخابات عرض کردم، الان من میام کلی بعد بیرام میگم بهشون این زایه بشه، کلی دروغ و تهمت و کلک و دغل رای میارم. بعد از اون که آرا اعلام شده برای خوشحالی قلبم میگیرم، آخ چی شد؟ مرد. بیچاره. حالا بیچاره یا باچاره، مرد. یه بار سنگینی از دروغ و کلک و دغل و تهمت و آبروریزی هم رو دوشش موند. که چه؟ بیچ. چه توش در میاد؟ بیچ. یه حکایتی بخونم. مرحوم علامه جعفری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمودند شخصی از اهالی یک روستایی آمد و گفت آقا آیا ممکن است برای تبلیغ به روستای ما بیایی؟ درخواست ایشان به من برخورد و گفتم خیر. سپس رفتم جلو برای خواندن نماز جماعت. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. بقیهش یادم رفت. دوباره تکرار کردم، اما باز هم بقیهش یادم نیامد. از پشت سرم همان روستایی گفت و ما ادراک ما لیلت. همون روستایی از پشت میگه و ما ادراک ما لیلت القدر. قرمش و گرز چرخ کار تو گردد بلند، زان که بلندت کند تا بتواند فکند. کی تو رو برده بالا؟ من؟ میتونم؟ با مغز بزنمت؟ زمین. برای بندگان من گردن کلفتی؟ نکن. همین پیرمرد دیگه شد من بیام روستای شما عمرن. خدا گفت به این گفتی روستای شما؟ سوره قدر رو بخون بینه. همین روستای شما، آیه بعد رو بهت یادآوری میکنه. کار خدا این شکلیه، از همون جایی میزنتت که باید بخوری. خب یکم سوال جواب بدیم. اوه 40 تا سوال شد این جلسه، باز بریم ادامه بس. عرض کنم تا 59 جواب دادیم. سلام صد علیکم و سلام عید قدیر مبارک. متشکر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. استاد در مجالس اگر به سبب خستگی کنار بنشینیم یا از اول برای چیه خستگی رفت بوده احتمالاً دیگه تکیه بدیم تکبر؟ نه، تکیه دادن که دیگه تکبر نیست که الان بذاریم متکبر اینجا هستن. اینه اشکال نداره که نه بابا اینجوری باشه، من الان بشینم تکبره، راه برم تکبره، غذا بخورم تکبره، ماشین سوارشم تکبره. نه بابا، همه چی که تکبر دیگه. استاد فرمودید انتظار داشته باشه کسی براش، انتظار داشته باشه کسی براش پاشه کبره، یعنی انتظار احترام و توجه کبره، یعنی باید اجازه بدیم بقیه بیادبانه رفتار کنن. صفر و یک نکنید. ببینید اینکه من وارد اینجا میشم، مذارم که نگاه میکنم همه بلند شدن تمام قد فلان، خب این چیه؟ کبره که من معتقدم همه باید جلو من بلند. این انتظار و توقع رو داشتن کبره. آره، ولی این که اگر بلند نشدن لزوما باید به من بی احترامی بکنن، این که دوگان نیستش، که ممکنه جلو من بلند نشن ولی سلام کنن، جلو من بلند نشن ولی صلوات بفرستن، جلو من بلند نشن ولی درس و گوش بکنن. این نیستش که یا بلند شن یا به ما فحش بدن. حالتهای دیگر هم میشه تصور کرد. توقع نداشته باشید، اما اگه بیادبی کردن، خب بیادبی یه جا لازمش امر معروفه، یه جا بیتوجهیه، یه جا تکبره. لطفاً آهسته بخوانید. خب شناسه نداره که. من توصیه‌ام اینه که تو اون حوزه و رشته‌ای که هستید به بهترین نحو به بالاترین جایگاه برسید. اینکه شرایط کشور چجوره یا چقدر تحویل میگیرن، بله ممکنه ما رو تحویل نگیرن، باید کاری کنیم مجبورشن که ما رو تحویل بگیرن، انقدر گردن کلاف شید که مجبورشن بیان دنبالتون. راشه استاد، یعنی چند تا لباس مجلسی و چند تا کفش داریم اسرافه؟ البته نه خیلی زیاد. آخه چند تا یعنی چند؟ مثلا 50 جفت کفش زیاده. بابا 1000 پا هم اینقدر کفش نداره، دو جفت سه جفت دیگه چقدر پا داره مگه 1000 پا؟ 50 تا نباشه دیگه، حالا ده دو تا سه تا اینا 4 تا ای بینت. شناسه قدیری هم یعنی وقتی بچه ها گناه میکنن باید از خونه بیرونشون کرد، مثلا آهنگ گوش میدن. آه شناسه، من رو باش دارم فهم کنم این شناسه رو من قدیری هم ببخشید. نه لزومن، این که طبعا راهکار مفیدی نیست این که گفتین، خیلی جا هم جواب نمیده، آدم با آدم فرق میکنه. وقتی این کار انجام دادین طرف رفت دیگه بر نگشت اصلا. استاد به سیدهایی که تولدشون عید قدیره هدیه نمیدین؟ سیدهایی که تولدشون عید قدیره، سادات تو عید قدیر باید هدیه بدن، حالا چون تولدشون باید هدیه بگیرن، اینجا این دوتا با هم تعارض میکنه. الدلیلان ازا تعارضا تساقطا و رد الی الاصل. وقتی دوتا چیز با هم تلاقی میکنن هر دو ساقط میشن، برمیگردیم به اصل. نخانی اومده، نخانی رفته. شما باید عیدی بدین که هست چیز این دیگه. الدلیلان ازا تعارضا تساقطا و رد الی الاصل. این میخوان نوشتین اینجایی بحثی شد بگین الان تساقط ایجاد شد. چی شد این مرتبه همین صندلی خالی شد؟ یک بله، یک و دو و سه و چهار. آره میدونم شما یه نفر همه یه باری همچی. از مهر ماه که دوباره دوره تلیه حکمت شروع میشه، امکان پرسش سوال برای بچهای آفلاین باز فراهم میشه. حالا تا مهر کی زنده کی مرده، آهو سر کوه گوشیشو بخش مونید. واسه اگه ما به خاطر نامرتبی و عدم رعایت بهداشت یا رفتار کسی نخواهیم که در کنار رو قرار بگیریم، میشه تکبر. ما از این رفتار خوشمون نمیاد، باید رفتار رو جدا از فرد ببینید. اگر کسی کاری میکنه که توش بی احترامی به شماست، یه جور بهداشت رعایت نمی‌کنه، مثلا ماسک نزده و نشسته کنار ما، فوتم می‌کنه تو صورتمون، خب این نه. ولی اگر صرف فقر یا طبقه اجتماعیش پایین‌تره، میشه تکبر. یعنی اگه دلیلتون موجه نباشه تکبر. استاد لطفا یه دعای ویژه برای خواستگار دخترم که متأسفانه بیمار شدن و دارن شیمی درمانی میشن می‌کنید تا سلامتی کامل شافاه الله ان شاء الله. عجب. حسن در مورد لباس فاخر فرمودید که نباید دل مردم بسوزه. این در مورد همه موارد در زندگی، مثلا سفر خارج از کشور، وسایل زندگی باشه. ببینید یه وقت هست من یه پیرهن پوشیدم میگن دلش سوخت. خب ببخشید دیگه نمیشه پیرهن نپوشید که. کف نیازهای زندگی رو داریم. اما فرض کنید شما سفر دائما تشریف میبرید، مثلا چه میدونم مغولستان. نمیخواد هی بگین ما مغولستان بودیم، ما هی چپ و راست گفتنش. خب ضرورت ما اصلا داریم که سفر زیاد میرید خیلی به دیگران نگید. واسه برای کینه که گاهی به مرور سبب غرور میشه راه حلی میفرمایید؟ با یه جمله نمیتونم بگم، ولی همین مرحوم نراقی بحث کینه رو مطرح کردن، اگر که بخش دیگر نگاه بکنید هستش. شناسه 72. ببینید یه جمله دارن آقا میگن مردی یا کاری، هر آدم یه کار خوب میتونه انجام بده. وقتی یه نفر دوتا کار انجام میده، یعنی در واقع داره دوتا کار رو خراب میکنه، نه که دوتا کار رو انجام میده. ما نمیتونیم همزمان سه تیکه چهار تیکه بشیم. من یه فکر دارم، یه کار، یه موضوع، دوتا شد تمرکزم به هم میزنه. یه امر طبیعیه در مورد همه ما انسان ها هستش، مگر این که یه کار اصلی داریم، کار دوم فرعیه و مکمله. به اندازه کار اول از ما وقت و ذهنیت و فکر و دغدغه نمیگیره. اگر به این شکل باشه ایبی نداره. حالا اگه تعداد اینا بیشتر شد اولویت رو پیدا کنید، یا خودتون توان دارید اولویت رو پیدا میکنید، یا بعضی ها رو به تأخیر میندازید، یا این که یه کسی که میشناسید و شما رو میشناسه خودتون عرضه میکنید، اون میگه این کار رو فعلا بکن، بعد این کار، بعد این کار. بعد استاد عرض میخوام سوالم غیر مرتبطه. چطور میگویند پیامبر و ائمه به یهودیان و مسیحیان هم نزدیک بودن، حتی اگر رفتارها و نیکیهاشان هم در آن اثری نمیگذاشته، بازم با کسانی که حق و اسلام رو نمیپذیرن همین رفتار ادامه میدادن؟ ما الان نیست همین وضعیت مشابه را نه با غیر مسلمانان بلکه با غیر متدینین داریم. من نمیدونم رابطم با این افراد چطور باید تنظیم کنم، در حالی که قشر قابل توجهی هستن، در حالی که من ارتباط بین امر معروف و حسن خلق و جزمانها را نمیدانم. ببینید اگر در مورد کسی مطمئن شدیم میداند و عالمن آمدن بر نمیگرده، اینجا دیگه باید او رو نهی از منکر بکنیم، انعطاف در مقابل او معنا نداره. اما اگر کسیه که یا جاهله یا اذیتش کردن یا ذهنیتی پیدا کرده یا تازه داره میفهمه، با او باید مدارا کرد تا حقیقتو بفهمه و بیاد. نه، امر معروف گاهی اوقات ممکنه به این باشه که شما باید ناراحتیتون رو نشون بدید، ولی که در روی اثری نکنه. سلام استاد، علیکم السلام. به لطف خدا رتبه کنکورم شد 270. 270 خوب حساب میشه؟ خب کنکور 270 خوبه دیگه. شما خودتون رتبتون چند شده تو کنکور؟ 8 بلند باش این ردی باغر بشین. یک جوری گفتین چه رشته‌ای، فکر کردم خودتون 27 شدین. آره ها، شما همونین که دفعه قبلم که زدم چندش کردم. آره یه بنده خدای رفت چیز بزنه پنیسیلین گفتن قبلا چیز قبلا زدی، گفت آره زدن تشنج کرد افتاد آب زدن سر بهوشون. گفتم مردی سه مگه نگفتیم قبلا زدی؟ نه گفت دفعه قبلم که زدم همین جوری شدم. خب حالا ایشون میگن آدم از رتبه خودم راضی نیستم بعد از اینکه کلی ما هجمه کردیم و اینا. ممنون ازتون که اون روز واسه کنکوریا دعا کردین. سلامت باشین ان شاء الله. قبل کنکور هر وقت ناامید میشتم کلاسای تلیه حکمتون رو گوش میکردم، روحیه میگرفتم. خب الحمدلله به درد خوردیم. یه ساعتم داشتم من رشته ای رو میخوام انتخاب کنم که مادرم به شدت مخالفن و رضایت ایشون خیلی برام مهمه، اما نمیتونن رشته ای که دوستش دارم هم صرف نظر کنم و هیچ جوره مادرم راضی نمیشن، خیلی ناراحتن. الان باید پارو خواسته خودم بذارم و حرف ایشون گوش کنم یا طبق علاقه ام انتخاب کنم و موجب ناراحتی ایشون بشن. احساس میکنم اگه مادرم ناراضی باشن نمیتونم تو اون رشته موفق بشن. از کمک خدا هم محروم. چه کنم؟ ببینید واقعا یه وقت هست واقعا شما مطمئنی تو این رشته موفق میشید و نظر مادرتون کاملا غلطه. این یه وقت اینه که فکر میکنید درست میگید و مادرتون دارن درست میگن. من پیشنهادم اینه که با یه کسی که این کاره است تعامل کنید، مشورت بکنید. اگر واقعا علاقه دارید به رشته‌ای و درست دارید انتخاب میکنید، اون وقت راهکار رضایت مادر رو پیدا کنید. پدرتون صحبت بکنن، خواهر برادری دارید، خاله‌ای، مادر بزرگی، چه میدونم یه بزرگتری که برایشون موثره. قدم به قدم پیش برید و سعی کنید جمع کنید بین دوتا. واسه در مقابل بچه‌ای که تکبر داره باید همینطوری برخورد کرد. بعد از زاده من 11 سالشه و تک فرزند و تنها نوه خانواده است. هر چیزی که بخواد براش فراهمه، اونم بهترین برندها. و اینا رو برتری خودش نسبت به بقیه میبینه کاملا و بهشون زبانن افتخار میکنه و مدام به زبان میاره که مثلا من تبلت اپل 2021 دارم یا مثلا فلان چیزو میدونی چقدر فلان چیزی میدونی چقدر خریدم یا به اون دست نزن اون خیلی گرونه. و خب من نمیدونم باید چه برخوردی داشته باشم که این رفتار از سرش بیفته یا حداقل تشدید نشه. میشه راهنمایی کنم موقعی که هیچ کی نیست کنارش نشستین یک سوزن به پلوش بزنید که بپره هوا. پیشنهاد من اینه. ببینید من واقعا بچه رو نمیشناسم، یعنی گاهی اوقات تکبرش از جهالت و بچگیشه. با تواضع و مهربونی جذبش کنید. یه وقت دارید ابروش نهادینه میشه با پدر مادرش صحبت کنید یا با اطرافیان که چه بکنن. همینجوری الان من بگم که مثلا این کارو انجام بدید، ممکنه اثر عکس بده چون بچه رو نمیشناسن. لذا به یه نفر که این کار است بچه رو معرفی کنید، یعنی بگید اینه، با توجه به این من چه کار کنم. ولی سوزن به نظرم مفید. استاد خدا رو نمیدونم چقدر باید شکر کنم که شما روزی از حضور من وارد پیش خونم نمیدونید. سلامت بشه انشالله. بزرگواری چشم انشالله. واسه چرا زمان حضرت موسی علیه السلام زنا برای مرد حکم سنگسار داشته ولی الان نداره؟ تازه الان میتونن 4 تا زن بگیرن، صیغه هم که براشون آزاده. الان چی رو به چی؟ زمان حضرت موسی علیه السلام اگر این بوده الان هم هست حکم رجم برای کسی که فحشا بکنه در حالی که همسر داره و همسرش دسترسی داره همچنان به قوت خودش باقیه. اگر ما اجرا نمی کنیم به خاطر سری اقتضائات رسانی و بین‌المللی اون حرف دیگری است. اما اینکه کسی میتونه ازدواج مجدد داشته باشه یا همسر موقت داشته باشه، این ربطی به سنگسار نداره. سنگسار مجازات فحشاست، این تا به هم ارتباطی نداره. زمینی که کی حق داره 4 تا زن بگیره یا کی حق داره عقد موقت بکنه، اینم مطلبی است که مفصل در موردش توضیح دادیم. این به عنوان اشانتیون در اختیار مؤمنین قرار داده نشد. آهسته شناسه 1314. سلامت بشه انشالله. زیاد ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی هر وقت که احساس میکنید که یه چیزی، آره تو چنینی، تو چنانی، تو اونجوری، اون تا هم داره میاد و اما ینزغن که من شیطان نزغن، یعنی شیطان چیزی پهلوتون میزنه، فاستعذ بالله، اعوذ بالله من شیطان رجیم، قبل از اینکه شکل بگیره، خوشتون بیاد، به دلتون بشینه، واکنشی نشون بدید، سری لا حول ولا قوت الا بالله العظیم بگید که شیطان در شما نتونه طمع بکنه. آهسته شناسه کشتیگیران. آره امروز یه طلا گرفتیم. حسن یزدانی هم که رفت فینال خدا رو شکر. عطری متاسفانه رفت رده بندی. یه نقره هم از وزن برداری گرفتیم، داشتم می اومدم دیگه تو راه زدم تلویزیون که تا اینجا ببینم اینا علی داوودی بالاخره چیکار میکنه که خدا رو شکر نقره هم اونجا گرفت. حالا کشتی گیران زدن احتمالاً همین. اون رو بعد بچه آموزش باید بپرسین خانم کشتی گیران. واسه من در مقابل بچه‌ای که تکبر این همون بچه است انگار خیلی تکبر داره، دو بار سوالو پرسیدین. سوزن رو به نظرم جوال دوست کنین که بیشتر بخوره. سایتون مبارک، عید شما مبارک. می‌خواستم بگم ما یه اشتباهی کردیم، مواردی که شامل صدقه میشه رو به خانواده گفتیم. چند روز پیش که بابام منو رسوندن خونه بهشون گفتم مرسی، گفتن چی شنیدم؟ گفتی مرسی؟ هیچ چی دیگه. یادم انداخت باید 10 تومن صدقه بدم. سلام مخصوص من به پدر محترمتون برسونید و قدر این شیرمرد رو بدونید. واقعا پدری که اینجور شما رو تأدیب میکنه و شما رو از وادادگی فرنگی نجات میده، وجود ایشون مغتنمه. آیا پوشیدن به بقیه هم توصیه میکنم این جملات به خانواده منتقل بکنید و خانواده هم اگه بتونن شما رو تیغ بزنن برای عاقبتتون خوبه. به نظرم پدرتون میگن پولتیجیبی که دادم بده، مثلا به بچه به باباش گفت بابا من یه چیزی بگم، گفت بگو پسر، گفت دیشب تو خواب دیدم که 5 تومن به من دادی، 5 تومن دیگه هم بدید برم یه دونه توپ بخرم، یه توپ پلاستیکی. باباش گفت نه نمیدم. اصرار گفت ببین خیلی اصرار بکنی 5 تومن که تو خواب بهت دادم ازت پس میگیرم ما. حالا اینجوری آیا پوشیدن لباسهای ساده و چرکین در محافل باعث ایجاد تکبر در بعضی موارد نمیشود؟ من کی گفتم لباس چرکین بپوشین؟ یک لباس کثیف بپوشتم مثلا به چلونر 7 نفر میتونن آبگوش بخورن ازش. این که دتمن نیستش. آدمی که خیلی غذا رو لباسشون میریزن میگن لباسو به چلونی 7 نفر ازش آبگوش بخورن. نشدین؟ اهل کثافت کاری نیستی دیگه. نشدین. تمیز این مال پسراست بیشتر. آره نه این چرک اینجا گفتن نه به معنای کثیف یک لباس، مثلا 12 سال این لباس مثلا پودر ماشین زیارت نکرده، اون مد نظر نیست. شناسه الهی شکر، بله الهی شکر. مرز ایمان و کفر نمازه. من عالماً نماز رو ترک کنم وارد دایره کفر شدم. تو این موضوع اصلاً حرفی که میزنن درست نیست و مطلقا با احتمال نمیشه وارد این موضوع شد. قبلاً هم گفتم زندگی جای کار فرهنگی نیستش. حق با شماست، کوتاه نیاید. استاد وقت بخیر، متشکرم. خدا و تشکر داره، خواهش می‌کنم استاد من قبل از این دوره اصلا به تکبر فکر نمی‌کردم، اما الان کلا نسبت به هر چیزی احساس می‌کنم متکبر شدم. حتی اون چادری که برای نماز سرم می‌کنم و به مسجد میرم با خودم میگم نکنه متکبر شدم، چه کنم؟ الان حتی ریاکار شدیم چون تندی گفتین من مسجد میرم و اینا. اون یکم بله آره بنده خدا رو بگونه آخ ریام شد مثلا، باز اینم ادامه میده. ببینید اینو نمیگیم که شما هر کاری میکنید فکر کنید متکبر شدید، اینا رو میگیم که هممون حواسمون رو نسبت به خودمون بیشتر جمع بکنیم و پیشگیری بکنیم، چون بالاخره معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و قوه قضاییه باید تلاشی بکنیم، پیشگیری بکنیم از اینکه در معرض قرار بگیریم، یعنی خودمون رو واکسینه بکنیم که اتفاق برامون نیفته. نه اینکه الان دو رکعت نماز میکنم فکر کنم تکبر فلان چیز اینجوری باشه، داره که نمازم بخوایم بخوایم شیطون از اون ور نگیرتتون هر کاری میخوایم بکنیم تکبر ها. الان استاد فرمودن اینجوری هم نشید دیگه، یعنی از اون ور بون نیفتید. واسه ایام ما اعیاد مبارک، متشکر. برای وزارت بهتون زنگ نزدن؟ ما شما رو معرفی کردیم. ما تشکر میکنم، خیلی ممنون. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی، خودتون معرفی کرد. استاد گفتین ولوم یادتون نره جریمتون، عرض کردم صلاح نیستش، مسئول سوالات این 13 و 14 رو برای دورای بعدی حذف کنه. بی تربیتا به من گفتن ولوم گفتی 10 تومن بده. استاد خواهش میکنم بفرمایید دوستان برای مادر بزرگ بنده که کرونا گرفتن و عفونت خونشون خیلی دعا کن. چشم، آخر که سوال ارد. خب تا اول سوال 16 رسیدیم، بس و بریم بعد انشالله آخر وقت باز به سوالات برسیم. بفرم. اسامی بزرگوارانی که در که حافظ سوره مبارکه قصص شدن، انشاءالله هدیه این دوستان ارسال خواهد شد. در انتظار هدیه معنوی و دعای خیر شما نیز هستند طبق پیام های ارسالی به آموزش. سرکار خانم ها، خانم معزنی، خانم نصیری، خانم مسعودی، خانم رمضانپور، خانم مختاری، خانم صادقی، خانم ایوبی، خانم منصوری، خانم آقا خانی و خانم زیایی، این 10 بزرگوار موفق شدن که سوره مبارکه قصص رو حفظ بکنن و آزمون گرفتن ازشون دیگه، تو آزمون موفق شدن. و چند نفر آزمون دادن؟ غیر از اینا کسی نبود؟ همه قبول کردین؟ سخت گرفتین حسابی؟ از بالا به پایین، از پایین به بالا، چند جور مختلف بخونن، به چند زبان، انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، نامه؟ خیلی انشاءالله که موفق باشن. برای سلامتی هر 10 نفرشون یه صلوات خط بفرمایید. خدای تعالی می فرماید بندگان خدا کسانی اند که در روی زمین با تواضع راه می روند. آیش چیه؟ کی داشت از وسط آیه می گفت؟ درست داشت می گفت؟ الذین رو کی گفت؟ چی بود؟ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. رو زمین چطوری راه میرن؟ هون یعنی چی؟ آرام. یک طوری پاشو میکوبه که انگار گودزیلا داره میاد. آروم راه برو. طلاب طلوب و شونه ها رو طوری تکون میده کل پیاده رو گرفته. متوازانه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض آروم را میرن. تکبر و تفاخر و تبختر تو راه رفتنشون وجود نداره. یه آدمی داره رد میشه معمولی تر از همه آدم های عالم رد شد. و خداوند عزوجل بهترین اهل خود را به تواضع امر فرمود و گفت وقف جناحک لمن تبعک من المؤمنین. سوره مبارکه شعرا آیه شریف 215، یعنی پروبال مرحمت خود را بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران. و تواضع مزرعه خشوع و خضوع و خشیت و حیاست و شرف تام حقیقی سالم نمی ماند مگر از برای کسی که متواضع باشد در نزد خدا. که اقتضای تواضع نزد خدا، تواضع به کیه؟ به بندگان خدا. الناس و عیال الله، خانواده خدا مردمن. هر کاری برای خدا میخوای بکنی چیکار کن؟ به خانوادهش خیر برسون. اگه از خدا چیزی میخوای به خانوادهش خیر، چون خدا که به من تو نیازی نداره، که اونی که من تو نیاز داره بندگان خدا. برسون که خدا بهت برسون. به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر که تواضع کند در دنیا از برای برادر مؤمن خود، دیگه برادر خواهر نداره، پس او در نزد خدا از جمله صدیقان است و حقا که او از شیعیان علی ابن ابی طالب است. اگر کسی تواضع بکنه برای برادر مؤمن خودش یا حالا خواهر مؤمن خودش. حکایتی بخون. روزی طلبه ای سر کلاس درس از حضرت آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله علیه سوالی کرد. ایشان تصور کرد این طلبه درخواست حاجت و نیازی خصوصی کرده است. فکر کردن که مثلا مشکل مالی داره، میخواد از آیت بروجردی چیکار کنه؟ کمکی بگیره مثلا داره. در جواب او گفت بعد از این که درس تمام شد بیا منزل تا مشکلت را حل کنه. یکی از آقایان گفت آقا این اشکال درسی دارد، یعنی حاجتی نداره، میخواد سوال درسی بپرسه. ایشان دید قدری از شأن و مرتبه طلبه کاسته شد. چون وقتی بهش میگم که تو مثلا بعد کلاس بیا تا حاجت تو بدم، همه فکر میکنن که طرف نیاز مالی داره، میخواد مثلا بیاد یه پولی بگیره، وامی بگیره، چه میدونم قرضی بگیره یا بلاعوضی چیزی مطالبه بکنه. ایشان دید قدری از شأن و مرتبه طلبه کاسته شد. این طلبه چون قبلا نیاز شخصی خود را با آیت الله العظمی بروجردی در میان نهاده بود، ایشان تصور کرده بود این بار نیز همان درخواست قبلی را مطرح کرده است و نمیخواهد جلوی مردم اظهار نیاز بکند. دست شما درد نکنه. این چیه؟ چاییه؟ نه دارم فکر کنم چجوری بخورم. آیت الله بروجردی فکر کرده این قبلا اومده کمک میخواسته، الان هم کمک میخواد، ولی خب جلو مردم مثلا نگفته حالا دستی بالا گرفته یا مثلا خواسته یه وقتی بگیره فلان. تصور کرده بود این بار نیست همان درخواست قبلی را مطرح کرده است و نمیخواد جلوی مردم اظهار نیاز بکنه. آقای بروجردی بعد از این که فهمید طلبه سوال علمی داشته است خیلی پریشان شد. میگفت چرا گوش من اینقدر سنگین است که مطلب را درست تشخیص نمیدهم؟ همون بالا اینجور میگم. بعد از اتمام درس به داخل جمعیت رفت. اومد پایین و ایشون رفت داخل جمعیت. طلبه را دید، خم شد و دست او را بوسید. ایشان این حرکت را فقط به دلیل اینکه گوششان سنگین بوده انجام دادند، نه اینکه عمدن آن طلبه را آزرده باشد. گاهگاهی که زود عصبانی می شد نظم می کرد تا یک سال روزه بگیرد. اصلا می توانید تصور کنین آقای بروجردی اومد بین جمعیت رفت، خم شد، دست اون طلبه رو بوسید. نتیجه انقدر خدا او رو عزیز می کنه و انقدر عزت به او می ده که هنوز شاگردان او اینجور می درخشن، از او به عنوان محیی شیعه یاد میشه. اولی که ایشون تشریف آوردن قم، فرمودن که من میخوام یه سفر برم مشهد، اطرافیان گفتن آقا نرید. شنیدید؟ فرمودن چرا؟ گفتن هنوز جایگاه شما در قم خیلی تثبیت نشده، اگه برید مشهد استقبال شایان و شایسته از شما یه مدتی. ایشون شنید گفت همین فردا صبح حرکت میکنیم. حرکت کرد رفت. چه استقبالی شد در مشهد از ایشون. ببین اصلا مادی حرف زنی، تو چی میخوای؟ من میخوام یک جوری باشه همه من احترام بذارن، از همه بالاتر باشم، از همه اینا رو میخوای؟ راش این کاری که تو میکنی نیست، یعنی دقیقا برعکس میشه این کاری که داری میکنی. تو با من خدا ببند، من یه کار میکنم همه در مقابل تو خضوع کنن، تواضع کنن، تو از همه بالاتر بری، با من ببند. ولی اگه با بقیه ببندی، من نه تنها کمکت نمی کنم بلکه سنگم میندم. خاصیت من اینه، من بی تفاوت نیستم. یا میای پیش من میبرمت بالا، یا میری پیش بقیه آنچنان میبرمت پایین که له و لبردشه، خاک شیر شی، هیچ کی تو رو تعویل نکنه. انتخاب کن.